حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد حواستون به این لیوان نباشه، این نمیفته، مطمئن باشی. ربش رحمی صدری، ربش رحمی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و شهدای ایران و امام شهدا، یادگاران امام، شهدای خطه کوشک، شهدایی که خانواده های محترمشون زینت بخش مجلسن، علمای گذشته شهرتون، مرحوم آیت الله مهرابی، پدر من حقیر، استاد بزرگوار ما و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و سلامتی هر کس یا زهرا میگه برای رفع هم همه صلوات و محمدی خط بفرمایید. موضوع بحث ما در رابطه با مدح و مذمت قرآن نسبت به انسانه. بند حنجره هم حنجره ضد انقلاب نیست. اگر یه وقت ما انتقادی میکنیم به بعضی از امور، این انتقادها کاری با امت قرآن نسبت به انسانه. بند حنجره هم حنجره ضد انقلاب نیست. اگر یه وقت ما انتقادی میکنیم به بعضی از امور، این انتقادها کاری با اصل انقلاب و اصل نظام بله نداره. اگر دیشب من درباره انتخابات صحبت کردم، اصل انتخابات این سوال نره که ای آقا دمش گرم باریکلا، ها خوب باباشونو در آورد. نه بابا، من اینجا چه خبره؟ انتخابات باید باشد. من از ناراحتی میگم که بس که این همش هم سر مریده ها، اینا که ای شانتاش میکنن، ای دعوا درست میکنن. ولی اگر یک انتخابات سالم باشه هیچ اشکالی بله ندارد. و هر رأی هم که مردم میندازن، اعتقاد من اینه که تیریست تو چشم دشمنان شهدا، تیری تو چشم دشمنان اسلام، تیری تو چشم دشمنان اون کسایی که نمیتونن این مملکت رو ببینن. من خواهشم از جوانا اینه که مواظب باشید برای دنیای دیگران دینتونو به باد بله تهمت نزنیم، فحش ندیم، دست و دست کشی را نندازیم. انشالله اون کسایی که توی این مملکت خدمت میکنن خدا یاریشون کنه. این آمینم به درد خودت بخوره. خدا یا اونایی که خدمت میکنن یاریشون کن، اونایی هم که به هر نحوی خیانت میکنن و پاشون رو خون شهدا میگذارن، اگه قابل هدایت نیستن ریشه‌کنشون بفرما. خب حالا من یه مرتبه دیگه اسم امام زمان علیه السلام رو میارم. دوستانی که بیرون نشستن تا میشه بیان تو جلسات، این جلسه اطرافش هنوز جا خالی هست. رفقای عزیز خواهش میکنم اگر یه قدم میان جلو یه بار مدینه برید، دو قدم میان جلو دو بار، اگر هم تکون نمیخوری امیدوارم تو خمینی شهر هم نری. یا قائم آل محمد بفرمان جلو. قرآن کریم
به دو نحو در باره بشر سخن میگوید. در بعضی جا تعریف میکنه، در بعضی جا مذمت میکند. اونجایی که تعریف میکند دو جوره، صدا نیاد دیگه. در بعضی جا تعریف از تن میکند، در بعضی جا تعریف از من میکند، چون تن و من فرق میکنه. به تعبیری در بعضی جا قرآن مبین تعریف از من طفیلی میکند، در بعضی جا تعریف از من حقیقی میکند. مذمت قرآنم دو جوره، اونایی که دیشب نبودن. در بعضی جا خانمی که صداد میاد مذمت میکنن آب و اجداد آدم رو، و در خیلی جا مذمت میکنن عمل زشت خود آدم رو. تو این دهه منبرای ما دو سانسه است، یا به تعبیر خودمونی دو بخش است، دو تا تابلو. یک تابلو از آیات و روایات مدح انسان و انسانیت، و یک تابلو مذمت بشر و جونور دوپا، و اینکه چی میشه آدم بدبخت میشه، رسوا میشه، بیابرو میشه. قرآن کریم هر جا در باره بشر مدح کرده بلا فاصله مذمت کرده، و در هر جا مذمت کرده تخصیص داده. ما من آمن الا وقت خست، عامی ما نداریم تو قرآن که تخصیص داده نشده باشه. سکوت، مثل همون سورهی که دیشب خوندم، و تیر از زیتون و تور سیرین و هاذ البلد الامین، چهار تا قسم بزرگ، قسم به امام حسن، قسم به امام حسین، قسم به تور سینای موسی، قسم به شهر مکه. که چی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که منبر کل دیشه من رو تفسیر هر یه تیکه بود. فی احسن تقویم یعنی چی؟ اما ببینید قرآن چقدر زیباست. بلا فاصلش میگه آی بشر مغرور نشی، تعریف تو میکنی، ما همین انسان خوش صورت، همین انسان زیبا، ثم رددناه اسفل سافلین، چنان با سر تو جهنمت میندازیم که حالیت بشه. یه جا تعریف میکنه، یه جا مذمت میکنه، ولی بعد میگه آقا همه را نمیفرسیم جهنما، تو دلت خالی نشه. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. فما یکذبک بعد بالدین الیس الله به احکم الحاکمین. حرف امشب من با جوانا اینه، آی جوان دو تا چیز رو اگر بفهمی مدح قرآن شامل حالت میشه. یک جوان، دو جوان مردی. بدبختی های خیلی ها اینه که نمیدونن جوان یعنی چه، جوان مردی یعنی چه. اینا که پشت میلای زندانه واقعا، این آقا نمیگم جوانا، این انسانی که قاچاقچی شده، معتاد شده،
هرزه شده، ننگاور شده، لکه ننگ شده با فحشا. حالا ولو 20 سالش باشه میشه بگی جوان؟ میخوای بگم برای جوان کیه؟ بشنو. امشب خیلی این روایات انشاءالله هشدار دهنده است برای هر کسی که میخواد جوان بماند و جوان بمیرد و در صحرای محشر زیر پرچم جوان مثل علی اونجا محشور بشود. حواستو جمع کن. جوان کیه؟ پیغمبر اکرم فرمود سند این روایت سفینت البحار جلد 2 صفحه 345 فی قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم انا الفتا به به ابن الفتا و اخ الفتا. هر کی بگه جوان کیه پیغمبر میگه از من بشنو، من جوانم، پسر جوانم، برادر جوانم. برادر جوان کیه؟ علی. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اون موقعی که این مطلب از دهان جبرائیل اومد بیرون و پیغمبر شنید، کی بود؟ اون موقعی که علی در مقابل عمرو بن عبدوبت بایستاد. به تعبیر پیغمبر تمامی کفر در مقابل تمامی دین. علی اون موقع نظر سنی شناسنامه‌ای 18 سالش نبود، جوان نبود اون موقع. اون موقع علی سنی ازش گذشته بود، اما خدا میگه به توسط جبرائیل در حدیث قدسی میگه لا فتا جوانی نیست مگر علی. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آی جوان وقتی وایسی رو به آینه یک نگاه به زلف و کلف و کلت میکنی، یه نگاه به شناسنامت میکنی، حساب سرانگشتی میکنی، بند متولد 53 هستم پس جوانم. قرآنی هر با قبول نداره، پیغمبرم قبول نداره، جبرئیلم قبول نداره، خدا هم قبول نداره. میگه خیلی ها 18 سالشونه اما پیرن، خیلی ها 80 سالشونه اما جوانن. جوان کیه؟ جمعون کسی که پاشو جاپاوگه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بکنه. به به عجب روایت. یا مثل رسول الله باش، یا مثل عبدالله بابای پیغمبر باش، یا مثل برادر رسول الله علی باش، که از هر سنو باشی کلهم نور الواحد، در خط خدا این فرق نمی کنی. از عجب فاکتور قشنگیش. سکوت عجب فاکتور قشنگیش. به هر کسی دیگه از امشب به بعد جبون نگید. عجب جبون بدیه ها، عجب جبون مفسدیه، عجب جوان فاسدیه. پیغمبر میگه به چه حدی میگی جوان؟ جوان به کسی میگن که پاشا تو خط من بگذاره. آی جوان کشتی، یک نگاه امشب به زندگی قبلت بکن، هر جا پا تو از خط رسول الله کج گذاشتی از جوانی دست کشیدی. حالا چه ککلت سفید باشه چه نباشه، چه محاسن همه سیاه چه محاسن سفید، اصلا بحث قیافه مهم نیست. ما درون را بنگریم و حال را، نیبرون را بنگریم و این یک روایت. خب کی میخواد بفهمه جوان کیه؟ حدیثو گوش بده. به به سفینت البحار جلد 2 صفحه 345 همون آدرس حدیث قبلی.
و قال الصادق علیه السلام قالم الفتام من آمن بالله و تقام این اصحاب الکهف کانو کهولا فسماهم الله فتیتن به ایمانهم صدق جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علی. خدا خیر به اون کسی بده که این حدیث گوش بده. الهی بده مدینه کنار قبر امام صادق اون کسی که این روایت گوش بده. به به، عجب حدیثیه. چیه حدیث؟ امام صادق فرمود میدونی جوان کیه؟ جوان کسیه که دو صفت داشته باشد. هر این کسی که این دو صفت داشته باشه جوان است و الا نه جوان نی. یک، آمن بالله، ایمان به خدا میاره، نه یه ایمان رواتی، نه یه ایمان سدی، ایمان مستودع، نه ایمان مستقر، همو ایمانی که به برق داری دست به سیم برق نمیزنی، او ایمان، همو ایمانی که آبجوشو میبینی و دستش نمیگذاری و صورتت با آبجوش نمیشوری، یا همو ایمان، او ایمانی که وقتی دیدی آتیش داغ میسوزونه پاتو بر اون شیء داغ سوزنده نمیگذاری، همو ایمان. آمن بالله یک، دوم و تقا، از خدا بترسه. از خدا بترسه بچه ها، اشتباه نگیرید ها، که میگم از خدا بترس فکر نکنی خدا العیاذ بالله یه موجود متوحشیه ها، وحشتناکه مثل لولوه، نه. این که بگیم از گوش بده بچه جون، بچه جون گوش، با تو حرف میزنم، من همه حرفام یه تیکش مال جووناست، یه سریش مال زناست، یه تیکش مال پیرمرداست، یه تیکش هم مال شما بچه هاست. خوب گوش بده، 50 سال دیگه ایشالله من مردم، یقین داشته باش، یقین داشت این زنا منو با این سر صدا میکشن، مطمئن باش. 50 سال دیگه اسم من که میاد بگو خدا رحمتش کنه، 50 سال پیش تو مسجد جامع کوشک پا منبر عاشق بیتی بودیم، میگفت آی جوونا، آی بچه ها، از خدا بترسید، معناش این نیست که خدا وحشتناک کرد، از عذاب خدا بترسید، از قهر خدا بترسید، از جهنم خدا بترسید، و الا خدا ترس نداره، ارحم الراحمینه، خدا ترس نداره. اما خشم و غضب خدا چرا؟ آتیش جهنم چرا؟ بله؟ نافرمانی از خدا چرا ترس داره؟ بعد امام صادق میگه اصحاب کهف، تو سوره کهف خوندی؟ اصحاب کهف همشون پیر بودن، پیر بودن. من یکی از ایراداتی که به فیلم اصحاب کهف بردم، نه اون ایراد و دانشمند بگیرد، امام صادق گرفته دستشون درد نکنه، بسیار فیلم عالی بود، خیلی زحمت کشیدن، خدا به همشون خیر بده. و باری کرده به رئیس جمهورمون که وقتی رفت خارج، ایتالیا بود ظاهرا، فیلم اصحاب کهف رو یکی از هداها و تحفه های ایرانی انتخاب کرد، باری کلا به این ذوق آفرین. اما امام صادق می فرماد اصحاب کهفی که تو غار خوابیدن 309 سال و بعد بیدار شدن، دو قصه ای که همه تون می دونید، اینا همه ریشاشون سفید بود، پیر بودن ها. اما قرآن میگه جوان، چرا؟ چون ایمان هر که داشته باشد پیر نیست. یک سوال، امام حسین چند سالشون بود شهید شدن؟ 57 سال. اما پیغمبر اکرم فرمود چی؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل جوونای بهش کیان. بله امام حسن امام حسینن. این حدیثو که پیغمبر فرمود، یه روز عمر ابن خطاب به علی گفت یا علی یک حدیث برات بخونم. گفت بفرما بگو. گفت حسن و حسین جوونای بهشتن، من ابو بکرم پیرا بهشتی. علی خندید فرمودن که اصلا ما تو بهشت پیر نه، اصلا آدم وقتی وارد بهشت میشه پیر وارد نمیشه. سلمان فارسی که بیش از 400 سال عمر کرد و در مدائن به دست علی به خاک سپرده شد، در بهشت جوان 20 ساله است. پیرمرد 400 ساله که نیست. حبیب ابن مظاهری که موهای سفیدش و سفیدی ابروان تو چشمش ریخته شده بود، ای در بهشت که پیر نیست. پیر کیه؟ پیر کسیه که دین نداشته باشد. آی ریس سفیدا، خودتون رو پیر ندونید. شما اگر حب حسین تو دلتون باشه جوونید. کی میگه شما پیرید؟ همه شما پیره مرد جوونین الحمدلله، چون همه تون عاشق حسین زهرایید. به به به، این پیر زن ها امشب چقدر خوشحال میشه، این پیر مرد ها چقدر خوشحال میشه. میگن باریکلا به این عاشق نمردیم و یکی آخر عمریه. گفت چیه؟ اما من نمیگم، امام صادق میگه. امام صادق فهمون ان اصحاب الکهف کانو کهولا، کهول یعنی چه؟ پیر. ولی فسماهم الله فتیتا به ایمانهم، قرآن اومد نسبت جمان داد به خاطری که اینا موحد بودن، مؤمن بودن. این دوتا حدیث. حدیث سوم تا صلوات خط نکنی نمیخونم برام. خب جوان چی شد؟ چشم من فعلا جوان کسیه که یک ایمان داشته باشد، دو تقوا. این دوتا نشونه. نشونه یه سبم رو گوش بده. همین حدیث همون مدرک قبلی دوتا حدیث. قال ابن ابی الحدید احسن ما قیل فی حد الفتوام الله تستحسن من نفس ما تستقبض من غیرک. جوون کیه؟ جوون مرد کیه؟ جوونی چیه؟ فاکتور سوم. میگه جوان کسیست که، جوون مرد کسیه که آنچنا که برا خودش نمیپسندد برا دیگران هم نپسندد، آنچنا که برا خودش میپسنده برا دیگران هم بپسنده. بعضی خیلی خودخواهن، بعضی ها مرگ فقط برا همسایه میخوان، بعضی ها به خودشون که میرسن سلمان فارسی هن، ولی به مردم که میرسن اونا رو سلمان رشدی میدونن. بعضی ها وقتی میخوان خودشون رو مطرح کنن از عالی ترین جملات و از عالی ترین مصطلحات استفاده میکنن، اما به مردم که میرسن جوان مرد باش. خب حالا یه سری روایت داریم، تو روایات تعریف جوانای ایرانی رو کرده. حواست نیست، فایده ای نداره. این آقای صابری ها ببینید، خوب ببینید، ماشاءالله دیدنم داره والله. نمیخوای برای سلامتیشی صلوات خط کنی؟ نگاه بهش نکنید، خجالت میکشه. آنا یه شب ما نایمدی میشم بزایی لیا طوری نی ده شبمون تموم میشه. آی صابری عرق نکن، طور این اینا بیچارادی چه کنن دیگه، تابعی ظلمن چه کنن. خب اگه خستگید رد شد یه صلواتی که تو کربلا اگه باشی میفرستی بفرست. الله اکبر. از جوان ایرانی من خودم تو روایات غور نکرده بودم، نمیدونستم که اینقدر جوانای ایرانی و پیغمبر و اهل بیت دوست دارن. در بین صدها روایت چند تا روایت رو انتخاب کردم. آی جوان ایرانی، جوان با تقوا و با ایمان کوشکی، بشنو و به خودت ببال که پیغمبر خاتم تعریفتو کرده، و یه کاری کن تا آخر عمر این تعریفه بمونه برات. چرا؟ چون بعضیا پاک به دنیا میان اما پاک از دنیا نمیره. سلام خدا بر اون کسی که تو سه ورودی حواسو جمع کنه. سلامون علیه یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا. آی زنده باد اونایی که پاک میان، پاک زندگی میکنن، پاک میمیرن، پاک محشور میشن. من میدونید آیا این قصه مال کجاست؟ خدا شاهد مدتی این درد منو میکشه. قصه مال اینه، این حرف مال خودمه ها، من کاری با شما ندارم، من این حرف برای خودم میگم. درد من اینه روز قیامت هر پیغمبر یه پرچم میزنه صحرای محشر. جوانه گوش کن، موسی برای خودش پرچم میزنه، عیسی، ابراهیم، اسماعیل، نوح، داوود، سلیمان، هر کسی. پیغمبر ما هم یه پرچم میزنه. اونا که واقعا طرفدار موسی و عیسی و نوح و اینا بودن میرن زیر پرچم موسی، میرن بهشت. درد من اینه، میترسم صحرای محشر که پیغمبر پرچم میزنه، آن ندا میده آی مسلمانای رسول الله بیاین اینجا باید جمع بشی، با میترسم تو صف مسلمان راهم ندن، میترسم تا برم بگم یا رسول الله منم اومدم بگه اه تو هم مسلمان بودی و دروغ گفتی، تو مسلمون بودی و ما نمیدونستیم، مسلمون بودی و ربا خوردی، مسلمون بودی و نزول خوردی، مسلمون بودی و دختر ده بدون چادر شب عقد عروسی جلو نامحرما نشوندی، مسلمون بودی و چش چرونی کردی، مسلمون بودی و ظلم کردی، مسلمون بودی و ارث خواهر و برادر بالا کشیدی، مسلمون بودی و نون بری کردی، مسلمون بودی و تهمت زدی، مسلمون بودی و ما نمیدونستیم. آی جوان، آی مردم، آی زن آمد، یه کاری کنین صحرای محشر کنار پرچم پیغمبر راهمون بدن، یه کاری بکنیم که پیغمبر صدامون بزنه آی بیا مسلمان، پیغمبر اینجا منتظرته. یه جوری زندگی نکن که وقتی میریم پیغمبر بگه اومدی اینجا چیکار؟ تو که یه عم آبرو ریز مسلمان ها بودی، حالا اینجا اومدی آبرو من ببری؟ برو تو مسلمون نبودی، تو مسلمون نمردی، تو مسلمون محجور نشدی. یک دعا میکنم آمین، از کنج دلت بگو خدایا مرگ ما را مرگ محمد آول محمد قرار بده، خدایا به حق حسینت، به حق رسول الله قسمت میریم عاقبتهای ما رو ختم به خیر بفرما. این روایات رو که می نوشتم خیلی قبطه خوردم، ناراحت شدم، گفتم ببین پیغمبر چقدر تعریف جوانای ایرانی رو کرده، ولی بعضیا به چه منجلاب هایی کشیده شدن. حدیث رو گوش بدید، سند این روایت رو می خونم، کنز العمال جلد 12 صفحه 91، سند این حدیثی که میگونم، عن ابن مسعود قالم
سند این روایت رو میخونم، کنز العمال جلد 12 صفحه 91، سند این حدیثی که میخونم.
عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله أناس من ابناء فارس.
ابن مسعود میگه پیغمبر فرمود اگر علم در ثریا باشد، سیاره ثریا وسط آسمان آویزان باشد، دست هیچ کسی به اون علم نمیرسد مگر جوان ایرانی. پیغمبر میگه جوانا زرنگن تو کسب علم، جوانا زرنگن تو مسائل دینی، جوانا زرنگن تو مسائل علمی، اما کو؟ کجان اونا که مشروط میشن؟ کجان اونا که تجدیدی میشن تو مدارس؟ کجان اونا که وقتی امتحان میدن جدای 4 تا نمره بشن، هی دنبال این معلم و اون معلم به التماس بیفتن، آه 2 نمره اگه به من بدی 3 نمره هم چی یک میده، یه 2 نمره هم فلانی میده، یه 1.5 نمره هم فلان معلم میده، فرغون دست میگیرن تو دفتر هی نمره جمع میکنن. کجان اون مریدا و شاگردا بیان این حدیثا رو بشنوند و بفهمن؟ آی جوانا، اروپا اگه حرف اولو میزنه تو علم به خاطر اینه که مخاشون پره، ولی ما مشتمون پره، مخامون خالیه. اسرائیلیا دارن رو علم کار میکنن، یه بی سواد توشون نیست، رو به حضرت عباس از یهود یاد بگیرید تو کسب. چند وقت پیش تلویزیون نشون میداد مرغ اومده بودن روش کار کرده بودن، به جا بال رون دراره، مرغ 4 رونی. پس فردا اگر گاو اسرائیلی قوقولی قوقول کرد تعجب نکنی. به حضرت عباس اینا دارن کار میکنن، ولی ما چی؟ وقت مردم جوانای ما میان مشتره گره میکنن مرگ بر اسرائیل، اما 6 تا تجدید آورده. مرگ بر اسرائیلی ده بگو، پیاده رویت هم بکن، راه پیمایت هم برو، شعارت هم بده، مشتادم محکم بکن، تو سن اسرائیل هم بزن، اما اگه خواستی مشت اثر داشته باشه مخه را پر کن. آی بچه های محصل چرا درست درس نمی کنی؟ آی دانش آموزا چرا سر کلاس درست کسب علم نمی کنی؟ آی بچه هایی که مدرسه میرید این چه طرز درس خوندنیه؟ بهترین استعداد خدا به بچه های ایرانی داده، بهترین نژاد علمی، بهترین نژاد تو تمام دنیا آریاییه، تو آریایی ها بهترینش ما ایرانی های. پیغمبر داره تعریفت رو میکنه چرا درست درس نمیخونی؟ بابات بیاد صبح قارقار کلاغ بره از خونه بیرون، آخر شب 2 شغله 3 شغله، بیچاره بشه بدن خسته و کویده، دور جون همه ی باباها مردش برسه تو خونه، سن را جمع کنه، تو به یه جایی برسی بی انصاف تو درس نمیخونی؟ بابات با قرض و قوله رفته کیف و کتاب برای تهیه کرده، چرا درس نمیخونی؟ سر کلاس میشینی چرا پارازیت میندازی؟ معلم داره درس میخونه چرا نمیگیری؟ افت تحصیلی خدا میدونه چقدر زیاد رو جامعه ما. به اگر استعداد نداشتن من دلم نمیسوخ، خدا میدونه این بچه ها چقدر استعداد داره، خدا میدونه چقدر حافظشون قویه. الله اکبر، یه فیلم سینمایی 3 ساعته رو برای تو 10 دقیقه خلاصش رو میگه، اما به فیزیک که میرسن خنگ میشن، به کارتون که میرسن ابوعلی سینا، به شیمی که میرسن خنگن، به فیلم سینمایی که میرسن افلاطونه، به شوخی و جوک که میرسن فیثاغورسن، اما به علم که میرسن
دهنشون باز میگن ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمی؟ اگه نمیفهمیدی فیلم سینمایی هم نمیتونست بفهمی؟ جوک 6 ماه پیش هم یادت میرفت، اما جوکا رو خوب واردی. 3 سال پیش یه جوک برات گفتن تو ذهنت مونده، اما تو دینی و قرآن و عربی و زبان و علم که میرسی میگی من نمیفهمم. نمیخوای. پیغمبر میگه لو کان الدین معلقا به ثریا لتناوله اناس من ابناء فاط. اگه علم و دین بره آسمان به ثریا بچسبه، به یکی از سیاره‌ها بچسبه، این جوانای ایرانی اونقدر عاشق علم و دینن که دست به این دین پیدا میکنن. تعریف تو کرده. ولی متاسفانه اینجوری نیست. معلم تا سر کلاس داره به بچه ها نگاه میکنه، همه میشن موش آب کشیده. تا معلم بر میگرده یک جمله رو تخت سیاه بنویسه، کلاس میشه باغ وحش. یکی صدا خروس در میاره، یکی صدا سگ در میاره، یکی صدا گربه در. همه اینجوری نیستن ها. ولی من سالها معلم بودم، بعضی از معلم ها گریه میکردن از کلاس بدن بیرون. بهترین معلم ها استاد بوده، یا آقای نمیخوان بفهمن، نمیخوان. شاگرد وقتی هم نخواد عالی ترین استادم بگذاری فایده ای ندارد. یک روایت. یه روایت دیگه براتون بخونم. به به ببینم چه میکنی. خدا چقدر ما رو دوست داره، پیغمبر چقدر این دوست داشتن خدا رو مطرح کرده. سند این حدیث رو یادداشت کن. کتاب کنز العمال جلد 12 صفحه 193 از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب همه دو زانو بشینید، این حدیث رو میخوام همه مؤدب گوش بدن. همه دو زانو در مقابل حدیث رسول الله، هر کی میخواد دو زانو رو به رو حرم رسول الله بشینه، بسم الله. دو زانو بشین رو به روی من، رو به روی منبر رسول الله. حدیث رو بخونم همه مؤدب. آقا چهار تا بچه میگی بزرگتر بزرگتر بود بچه بشینن سر سرش.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى
بشنو چه حدیث قشنگیست.
إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
پیغمبر فرمود، حدیثو گوش بده، پیغمبر فرمود اونقدر خدا ایرانی ها رو دوست داره که هر 100 سال یه بار یکی رو براشون میفرسته که دینشون رو تازه کند، غبارهای دینیشون رو به هم از بین ببره، شستشون بده دلاشون رو. و من معتقدم این روایتی که امشب خوندم مثل نهضت امام خمینی در کشور ما شامل این حدیثم بشه. خدا اومد امام امت رو به ایران داد. شما ببینید قیام امام تا قیام قبلی دقیقا با این روایت موزون است. خدا دست که ما ایرانی ها رو دوست دارد، مرجعی، مرشدی، آقایی، رهبری، حاضر، حائق، عالی، مدیر، مدبر، دلسوز، جامعه شناس، درد شناس، آشنای با درد دین مردم فرستاد. و ما ایرانی ها انصافا یاری کردیم و امیدوارم روز قیامت جلو جد قریبش حسین شرمنده نشیم. ما ایرانی ها اگر نبودیم کربلا حسین رو یاری کنیم، در این زمان بودیم
از دینمان، از انقلابمان، از خون شهدامون حمایت کنیم. و آی جوانی که پا منقل میشینی، والله روز قیامت هیچ بهونه ای دیگه نداری. خدا میگه من فرستادم، تو هم تو زمان بودی، تحولی ایجاد کردم اما گوش نکردی. عوضی که بری پا منبر بشینی نشستی پا منقل، عوضی که معتاد مجلس حسین باشی معتاد تریاک شدی. اونم چه تریاکایی؟ تریاک که نیست، یه مش حناب و خونی خرد تریاک. آخه قدیمی ها تریاک میکشیدن، پیره مردا قدیم تریاک میکشیدن، هشتی صبح تا هشت و روب یه روب تریاک میکشیدن یه مسقال، تا فردا شاد و شنگول بودن. اما این احمقا میان هشتی صبح میشینن پا منقل تا یازده دوازده ظهر، تا دوباره ساعت سه بعد از ظهر جیری جیری میشه. چرا؟ به خاطری که تریاک نمیکشن. چی میکشن؟ خونی خر میکشن، خونی خر. الان هم اسرائیل با اجازتون لو رفته که اومدن تو تریاکایی که درست میکنن تو خمیر مایش ویروس ایدز رو وارد کردن، چون مستقیما رو خون تریاک اثر میذاره دیگه، ویروس ایدز وارد خون بشه و این تریاکا که الان در بین مردمه. بعد براتون میگم آمار ایدز چه میکنه تو این کشور. یکی تریاکی میشن جهنم. حالا مرگ و میر ایدز توسط همین تریاکه که افغانی ها و بلوچ ها و اسرائیلی ها روی این مملکت سرمایه گذاری کردن، بعد بهت میگم چی میشه. ولی اینه بهت بگم توجیه نمیتونی بکنی که من نمیدونستم، کسی نبود به ما بگه. جامعه ما جامعه هشدار دهنده نبود دیگه. چقدر هشدار بدن؟ تلویزیون که هشدار میده، رادیو که هشدار میده، روحانی رو منبر هشدار میده، تو نماز جمعه هشدار میده، رهبر انقلاب هشدار میده، روشن فکرای با دین هشدار دارن میدن، تو کلاس ها، مدرسه ها، دانشگاه ها، حوزا همه دارن هشدار میدن. جوون منبر امام حسین رو با منقل احتیاط عوض نکن. پیغمبرم که برات خوندم، پیغمبر میگه اینقدر جوانای ایرانی خدا دوست داره که هر صد سال یه بار میاد یه کسی رو به عنوان رهبر الگو قرار میده، تا ایرانی هایی که توی این صد سال گذشته دوباره به منجلاب فساد کشتی شدن یک شستشوی قلبی و دینی و دلی بده. چرا؟ برای اینکه انسان وارد بشین. امشب من یه نامه از یک دختر خانومی براتون آوردم، این نامه بسیار خوندنیست، البته نامش 6-7 صفحه بود، من به خاطر اینکه وقتتون رو نگیرم خلاصه این نامه رو خدمتتون میخونم. ببینید پیغمبر از جوانای ما چی گفته، دین ما از جوان چی میگه. نتیجه قطع رابطه کردن جوان با خدا ببینید به کجا کشیده میشه. اگر خسته نشید بخونم براتون، بخونم ها، یه صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. هر که بر خود نیست فرمانش روان، می شود فرمان پذیر از دیگران. هر که حق باشد چو جان اندر تنش، خم نگردد پیش باطل گردنش. تا عصای لا اله داری به دست، هر تلسم خوف را خواهی شکست. این اشعار مال اقبال لاهوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. واژه های دلنواز از آن، خواهش میکنم خوب گوش بدید، خیلی نامه عجیبیست، چون نتیجه عرایض امشب من همین باشه. واژه های دلنواز از آن در فضای مدرسه پیچیده بود. چقدر لذت می بردم وقتی که می دیدم دختران دانش آموز همچون پرستوهای جوان نغمه عشق را آشیانه توحید برمی آورند. و چقدر زیبا بود آن وقتی که گلبرگ عشق را در محراب سبز نیایش به معشوق هدیه می کردن. اما در میان این همه قلبهای واله و شیدا که به یاد معشوق می تپید، دل بی تپش محبوبه مرا به شگفتی واداشته بود. با آن همه لطافت و تلاوتی که در چهرهش نمایان بود، هیچ لطافتی نداشت. با آن همه زیبایی که خدای مهربان در چهرهش به ودیعت نهاده بود، هیچ کس دوستش نداشت. آری، محبوبه محبوب دلها نبود. بادهای مسموم هوا و هوس درخت وجودش را آفت زده و زنگارهای گناه و شهوت چهره همچون ماهش را تیره و تار ساخته بود. آن روز ظهر و در آن هنگامه نیایش، آنگاه که همه بچه ها با سرعت به سوی باغ سبز نماز روان بودند، محبوبه با بی تفاوتی وارد مدرسه شد و بی هدف به هر سو گام برمی داشت و زیباترین ثانیه های عمرش را به باد فنا می سپرد. فرصت را غنیمت شمردم، پیش رفتم، صدایش زدم: محبوبه. نگاهش را به نگاهم دوخت. کوشیدم با داروی محبت و صمیمیت فطرت خداجویانش را از پله‌های بی‌خبری و غفلت بیرون آورم. گفتم: محبوبه، نماز نمی‌خوانی؟ سکوتی عمیق میان ما حاکم شد و سؤال مرا بی پاسخ گذاشت. اما من رهایش نکردم، دوباره پرسیدم. در این هنگام محبوبه سر برداشت و با گستاخی تمام به چشمانم نگریست و گفت: بی خیال باش. آه سردی کشیدم و گفتم: میدانستم که با خدا رابطه ای نداری، از چهرت معلوم است. ترسید. با تعجب پرسید: مگر چهره من چگونه است؟ گفتم: مثل خورشیدی که کسوف زیباییش را گرفته است. ولی او نمی فهمید من چه بگویم. محبوبه در دنیای دیگری سیر می کرد. دنیای او دنیای ماهواره بود. هر روز به تقلید از هنرپیشه‌های غربی موهایش را مدل می داد و لباسهای عجیب و غریب می پوشید و با آرایشی غلیظ ساعتها در خیابانها پرسه می زد و چشمان هوسباز را به دنبال خود می کشید. من یه پرانتز باز بکنم. اگر بحث این چند شب ما در این مکان مقدس ضبط نمی شد توسط ندای اسلام و این نوارها به کل کشور پخش نمی شد، شاید این نامه رو اینجا نمی خوندم. چرا؟ چون الحمدلله جامعه کوشک رو یک جامعه بسیار متدین و غیرتی و نجیب می دانم. ولی چون این نوارها تو سیر نوارها وارد می شه، با تمام عذرخواهی، با وجودی که الحمدلله نوامیس شما همشون انشاءالله تو خط حضرت زهرا هستن، یک توصیه برادرانه به دختران نجیب شما می کنم، با وجودی که خاک کف پا شما نیستم، ولی می خوام به دخترم بگم: دختر بزرگواری که امشب پای منبر نشستی و صدای منو می شنوی، مواظب چادر زهرایی باش، مواظب نمازات باش که اگر نخوانی سرنوشتت به اینجا که عرض می کنم کشیده خواهد شد. در پارتی ها و میهمانی هایی که جز گناه و هرزگی چیزی نداشت شرکت می کرد و با آب و تاب فراوان آنها را برای بچه ها تعریف می نمود. به همین خاطر اندرزها و هشدارهایم بر گوش جان او نمی نشست. وقتی حرفایم تمام شد، اخم تلخی به چهره نشاند و گفت: سخنرانی بس است. و با بی تفاوتی از کنارم گذشت. روزهای زیبا و بهاری دبیرستان یکی پس از دیگری سپری گشت و من در تمام این مدت محبوبه را نصیحت می کردم و از او می خواستم تا فرصت هست از راه شیطان به راه خدا بازگردد، اما غرورش مانع راه سعادت و خوشبختی او بود. سرطان گناه در تمام سلولهای روحش ریشه دوانده بود. محبوبه به خاطر بی‌نمازی در مقابل آرزوهای نفسانی پست و حقیر شده بود. دوران دبیرستان تمام شد و من دیگر از او خبر نداشتم. چند سال گذشت. روز از دانشگاه به خانه برمیگشتم که محبوبه رو دیدم. تا من رو دید خودش رو در آغوشم انداخت و گریه سر داد. چهره زرد و نحیف و اندام تکیدهش از غمی بزرگ خبر میداد. به او گفتم من سنگ صبور تو میشوم، هر چه هست بگو. گفت در یکی از پارتی ها با رامین آشنا شدم، یک جوانی به این نام، و دل به او سپردم. او از آینده زیبا سخن میگفت، از آشیانه خوشبختی که با هم خواهیم ساخت مطلب میگفت. بارها به یک دیگر ملاقات کردیم و دور از چشم پدر و مادرم با هم به گردش و پارک میرفتیم. دیگر به او عادت کرده بودم، اگر روز او رو نمیدیدم ناراحت و افسرده می شدم. او نیز از علاقه من نسبت به خودش آگاه بود. از این رو نقشه طرح کرد و ناجوان مردانه مرا قربانی هوس‌های خود ساخت. آینده ای کسی که نماز نمی خونه و با خدا قهر هست اینه. روزی از من خواست که به خانه‌شان بروم. وقتی به منزلشان رفتم کسی جز ما آنجا نبود. ساعتها با هم درباره آینده و ازدواج و ساختن کانون عشق سخن گفتیم. رامین گفت در این دنیای پهناور هیچ کس به اندازه من دوست ندارد. سخنان زیبایش بر قلبم نشست و چنین می اندیشیدم که هیچ حادثه‌ای نخواهد توانست کانون عشقمان را ویرانه کند. رامین سپس به آشپزخانه رفت و با دو لیوان شربت برگشت. یکی را خودش برداشت و لیوان دیگری رو به من داد. شربت رو گرفتم و یک باره سر کشیدم. لحظاتی بعد بدنم سوس شد. و از هوش رفتم. وقتی چشم گشودم خودم را در وضع بدی یافتم. به زودی همه چیز را فهمیدم. او از من خواست هرچه زودتر خانشان را ترک کنم و در این باره با کسی سخن نگویم. او به من قول داد که در آینده نزدیک به خواستگاریم خواهم آمد. با چشم گریان از اون دخمه ننگ و رسوایی بیرون آمدم. اکنون 2 سال است از آن زمان می گذرد و هیچ خبری از او نیست. پدر و مادرم از رسوایی دخترشان خبر ندارند. نمی دانم چگونه دند و رنجم را با آنان در میان بگذارم. اگر آنان از این واقعه بویی ببرند سکته خواهند کرد. ماندم حیران به کار خیشتن. دلم خیلی گرفته است. شبها مونسی جز گریه ندارم. گاهی به یاد گذشته دفتر خاطراتم را بر می دارم و خاطرات مدرسه را به یاد تداعی می کنم. فراموش نمی کنم روزهایی که به دنبال تقلید از هنرپیشه‌های غربی از هویت یک دختر نجیب و پاک دامن فاصله گرفته و در منجلاب فساد متور بودم را. محبوبه در حالی که می گریست و از گذشتش نادم و پشیمان بود از من خداحافظی کرد و رفت. عاقبت جوان که دخترش پسر فرق نمی کنه. من شبهای آینده نامه های دیگه هم هست انشالله به مناسبه دراتون می خونم. اینه می خوام به تو بگم در پایان، خدای شاهد باش من بی ریا بی کلک بی پیرایه خودمونی با زبان بسیار ساده برای این جوان ها عرض میکنم، روز قیامت هم داد میزنم خدایا من قلبم رو برای این جوان ها از دست دادم، خدایا شب و روزم رو برای جوان ها گذاشتم، خدایا بهترین لحظات زندگیم را وقف نسل جوان کردم، فقط و فقط به خاطر یک امید که این جوان پا منبر بفهمد با امام زمان رفاقت کند، با خدا دوستی کند، با محمد آل محمد رفاقت کند. انشاءالله منبر امشب تنبهی باشد برای همه ما. امشب رو دو کلمه و واژه با هم صحبت کردیم، یک جوان و دو جوان مردی. یادت نره جوان، جوانی به ننگ بار آوردن نیست، جوانی به مسخره کردن دیگران نیست، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، بر نهر جبری به پیری می شود پریزگار. انشاءالله بعد از مصیبت من جلسه رو خواهش میکنم حفظ بکنید. تو از برادر بسیار عزیز مداح بسیجی بزرگوارمون جناب آقای صابری با اون نوای ملکوتیشون انشاءالله استفاده بکنید، برای اینکه هم من متوجه بشم و هم جناب آقای صابری که رفقا رو خسته نکردیم و همه آماده هستیم بعد از مصیبت ما از عزیز دلمون استفاده بکنیم، یک صلوات کربلایی ختم بفرمایید.